بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در میان مذاهب و در بین دانشمندان علوم طبیعی و در چهار مذهب اهل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، هزاران کتاب نوشته شده هیچ کتابی رو در دنیا نمی بینید که بحث اول کتاب در باره عقل باشه. تنها کتاب هایی که تربیت شدگان مدرسه اهل بیت نوشتن و بخش اولشو که بخش پایه است اختصاص دادن به عقل و جهل، دو تا کتابای بسیار مهممونو آدرس بدم. یکی کتاب شریف اصول کافیه که 1200 سال پیش نوشته شده و نظام بندی این کتاب یه نظام بندی بی نظیریه. خیلی جالبه که کلینی هر بخشی رو نامگذاری کرده به کتاب. یعنی مثلا جلد اول اصول 10 تا کتاب درش، همرم خود کلینی نظام داده. بخشای بعدم همینطور. روی هم رفته 2 جلد اصول، 7 جلد فروع، یه جلدم فارسیش باغستان در حدود 16,000 روایت ناب در این کتاب. یعنی هر مردی، هر زنی برای هر امری، برای هر گوشه‌ای از زندگیش راهنمایی می‌خواد در این کتاب شریف. خیلی از علمای شیعه میگن نمونش در شیعه نوشته نشد، نظام بندیش ویژه است. کتاب اولش کتاب العقل و الجهل، یعنی اومده بالاترین، عظیمترین، بهترین و با منفعتترین نعمت خدا رو در وجود انسان که عقل، روایاتش رو برده، و ضد عقل رو که جهل، روایات باب جهل رو هم آورده. منافع عقل رو ذکر کرده، خسارت‌های نفهمی و نادانی رو هم ذکر کرده. عاقبت عاقل رو در قیامت بیان کرده، عاقبت نادان، نفهم، جاهل رو هم در قیامت بیان کرده. یعنی آدم با این بخش اول اصول کافی که روبرو میشه، اگه اهل دقت باشه، اهل حقیقت یابی باشه، فکر میکنه با یه اقیانوس بی ساحل که عمقش هم ناپیداست روبرو شده. ولی خب این کتاب در بین شیعه، یعنی مردم، یک کتاب غریبیه. بیشتر حوزه ها، علما، طلبه هایی که با اهل بیت میخوان سر و کار داشته باشن این کتاب رو میشناسن. ارزشمندترین کتاب شیعه است. من خیلی به عمق این کتاب وارد نبودم، خبر نداشتم، تا حوزه قم به من پیشنهاد کرد اصول رو که عربیش 2 جلد ترجمه کنم. من به برادران حوزه گفتم فهم روایات ائمه کار خیلی مشکلیه، حالا باز قرآن رو راحت تر میشه فهمید چون قرآن تبیانون لناسه، یه کتاب روشنگری برای کل مردم جهانه، ولی در روایات اهل بیت حقایقی هست، لطایفی هست، دقایقی هست، اسراری هست، اعماقی هست که درکش خیلی سخت، واقعا هم سخت. من با یه عالم بزرگ شیعه تماس گرفتم، ببینم من درست میگم یا غلط، یا عالم کار کشته ورزیده که خودشم 12 جلد کتاب ناب نوشته، واقعا ناب، که من در مدینه خونه یکی از سران مدینه 2 جلد کتاب او رو به عربی تو کتاب خونش دیدم. یعنی این 12 جلدی که نوشته دنیا پسند، همه ملت ها این کتاب رو میپسندن، چون کتاب ها هم با عقل مردم، هم با جان مردم، هم با خانواده مردم، هم با شخص تنهای مردم، هم با جامعه مردم، هم با دنیای مردم، هم با آخرت مردم در ارتباط. با ایشون صحبت کردم، گفتم آقا نگاه من به قرآن اینه که فهم قرآن آسانتر از فهم روایات، چون خود ایشونم کار کشته در روایات بود، خیلی هم به من محبت داشت، 70 سال با روایات سر و کار داشت بی تعطیل. ایشون گفتن درسته، فهم روایات مشکله، فهم قرآن آسانتر. علتش هم اینه که قرآن میگه من، یعنی خدا میفرماد این قرآن رو فهمشو آسان کردم. البته کسی میخواد بره سراغ قرآن، قرآن یه دریاست، باید با کشتی عقل ائمه بره کنار این دریا. بله قرآنم بدون ائمه نه اینکه قابل فهمی، ولی منحرف میشه آدم اگه بدون ائمه بره سراغ قرآن. یقیناً آدم منحرف میشه، چون قرآن مجید معلم میخواد. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این دیگه قطعیه، من آخوندم و مجتهدم، خودم قرآنو میفهمم، این دروغه. من استاد دانشگاهم و دکترای ادبیات عرب رو دارم، قرآن رو میفهمم، یه دروغ شاخ داره. گذشته از آخوندهایی که علم بالا دارن و اساتیدی که علم بالا دارن که نمیتونن ادعا بکنن به تنهایی با علممون قرآن رو میفهمیم، وای به حال این که یه بقال، یه عطار، یه لبنیات با یه مقدار محاسن با قیافه حق به جانب بیاد توی هیئت بگه من براتون تفسیر قرآن میگم. یه کسی همین کارو میکرد، آهنگر بود، من شنیدم تو بعضی از جلسات میره 1 ساعت تفسیر قرآن میگه. من رفتم پیشش، بهش گفتم آقا یه بخش از یه آیه رو من براتون قرائت میکنم، شما این بخش رو برای من تحلیل فقط ادبی بکنید، معنیشو نمیخوام، باطنشو نمیخوام، فقط ظاهر این جمله رو از نظر ادبیات عرب تحلیل بکنید. گو بخون. خیلی هم با شجاعت، انگار قرآن به اون نازل شده بود. گفتم این جمله فس یکفی کهوم الله چیه؟ این فه چیه؟ مثل خود این فس یکفی، خود فه دلالت بر چی داره؟ این سین سیکفی، خود یکفی فعل مضارعه، اینو که من میدونستم، بهش گفتم سین سر این فعل مضارع چیه؟ فسیکفی کهوم الله، این کهوم الله چیه؟ فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیه، مشتق، جامد، این یکفی کهوم الله چیه؟ و این الله در آیه جاش کجاست؟ جای فاعل، جای مفعول، جای صفت، جای غیر فعل، جای اسم، جای علم، اینو برای من توضیح بده. گفت من هیچ چیشو نمیدونم. گفتم شما از تشخیص یه دونه ف سر یه بخش یا یه عاجزی چجوری تو این جلسات میری تفسیر قرآن میگی؟ تو برو در مغازت رو سندون چکش بزن و پتک بزن پدر جون. تو رو چه که وارد به قرآن مجید میشی در حالی که حروف یه جمله قرآن رو نمیشناسی، حروفش. همین یه دونه سین، فس یکفی کهوم الله، این سین سین مضارعه یا سین تحقیقه؟ کدوماش بلد نبود. بله قرآن قابل فهم، آسونم است، ولی با راهنمایی ائمه طاهرین که به من بگن ید الله فوق ایدیهم، ید منظور دست انگشتدار، بازودار، مچدار نیست. ید الله، ید در لغت عرب گاهی هم کنایه از قدرته، نه معنی دست بده. در این گونه آیات ید الله فوق ایدیه، یعنی قدرت خدا بالاتر از همه قدرت هاست. تبت ید ابی لهب و تب، ولی ابی لهب با مرض پوستی مرد، دوتا دستش هم جدا نشد. اما یه جوونی میاد تاریخ ابولهب رو میخونه، میبینه ابولهب نه تو جنگی بوده، نه شمشیر کشیده، نه اهل مبارزه بوده، ولی خدا میگه دو دست ابولهب بریده باد. چطور نفرین خدا گیر نکرد؟ عملی نشد؟ یه آدم که دوتا دستش به بدنش بود و مرد، پگ یدا در اینجا چیه؟ یدا مثل ید الله فوق ایدیم کنایه است، دستاش که تو جنازهش سر جاش بود، بریده نبود. تو ترجمه های قرآن هم ترجمه کردن بریده باد دو دست ابی لهب، ولی من در ترجمه قرآن خودم نوشتم نابود باد قدرت ابی لهب و خود ابی لهب. این معنی واقعی آیه. ید کنایه است از قدرت. ایشون گو حرف شما درست، قرآن فهمش آسونتره چون راهنمایی داره، ولی روایات فهمش سخته. من برای حوزه عذر رو بردم، گفتم من اصول کافی رو ترجمه نمی کنم. اصول حدود 4000 روایت داره. چه روایات که این روایات برادران و خواهران معجزه عقل ائمه است. یعنی آدمو شگفت زده میکنه که 1400-500 سال پیش 11 نفر مدرسه نرفته عالم به همه حقایق خلقت و حقایق انسان و حقایق زندگی بودن، تا حالا این روایات مهر باطل بهش نخورد. چون حقیقت، چون درست. خیلی عجیبه. شما تو کتابای خارجی ها بخونین، نوشتن زمین، مریخ، عطارد، زهره، زحل، نپتون، پلوتو، همه اول تو وجود خورشید بودن. یه انفجاری اتفاق افتاد، این 8 و 9 تا ستاره از خورشید جدا شدن و در مدار قرار گرفتن و شروع کردن دور خودشون چرخیدن، سالی یه بارم دور خورشید. یه حرف دانشمندان خارجی تلسکوب داره، میکروسکوب داره، اما جدیدن رأیشون عوض شده که نه، این چند تا سیاره خورشید جدا نشد، اینا هر کدوم خلقت استقلالی دارن. این حرف و 1500 سال پیش امام باقر تو خونه کاگلی مدینش به شاگردانش فرمود که زمین خلقت مستقله، قبلا چسبیده به خورشید نبوده که جدا بشه. 1500 سال پیش اینا تازه دارن میگن که نه، زمین از خورشید جدا نشده، خودش سیاره مستقلی آفریده شد. حوزه قبول نکرد حرف منو، گفتن چون شما 10 کتاب تا حالا ترجمه کردی، قرآن، صحیفه، مفاتیح، نهج البلاغه، کامل و زیارات، و چند تا کتاب مهم پیچیده دیگه، خصال، گفتن قلم ترجمتون الان دیگه جوشش داره، حالا هر زحمتی هم داره این کتاب رو ترجمه کنید، چون برای روزگار ما یه ترجمه قابل قبولی نیست. ترجمه اصول کافی 5-6 تا ترجمه است، ولی بعضیاش مال 200 سال پیش. جوانای امروز و خانوما و آقایون اون انشای 200 سال پیش رو خیلی نمیتونن دریافت کنن. یه ترجمه معروفی هم هست که 60 سال پیش ترجمه شده، من اونو همش رو دیدم، نزدیک 4000 اشتباه داره، ولی چاپ شده، ویراستاری مهمی نکردم. بالاخره این 1000 صفحه عربی رو من در نزدیک به 2 سال ترجمه کردم. با 4 نفرم این ترجمه رو نشستم بحث کردم، مقابله کردم با عالمتر از خودم، با ادیبتر از خودم، تا به قول بچه تهرونی های ترجمه شسته رفته شد. تو این کتاب با عظمت که باب اولش باب عقل و جهل، از وجود مبارک و مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا یه روایت نصف خطی نقل شده تو همین کافی، نصف خط واقعا هم روایت یه خط نشد، ولی قوقای این نصف خط. این کار امام معصومه که میتونه یه جهان معنا رو در یه نصف خط جا بده. و اون اینه، چقدر این روایت با ارزش، چقدر حیف که این 80 میلیون جمعیت بیشترشون از روایات هیچ خبری ندارن. فقط شما که در جلسات و در مساجد شرکت میکنید، اگر به منبر درد بخوری برخورد بکنید که اون منبر محصولی از قرآن و روایات باشه، آشنایین با بخشی از روایات. امام می‌فرمایند این مال دنیا و آخرت و فقط مال دنیا نیست. صدیق و کل امرئن عقله، دوست واقعی و حقیقی و منفعت دار و سوددار و جلب کننده خیر دنیا و آخرت مردم عقلشونه. یه بهتر از این رفیق ندارم، چون این رفیق یه رفیق خداییه، یه رفیق ملکوتیه، یه رفیقیه که گول نمیزنه آدم، کلا نمیذاره سر آدم. البته منظور از حضرت رضا که 9 شب قبلم هر شب اشاره کردم عقل پخته است، عقل بالغه، عقلیه که در حدی با شنیدن حقایق قرآن و حقایق روایات چاق شده، بالغ شده، بزرگ شده، با عظمت شده و در حدی میتونه آدم رو هدایت کنه و خیر و شر رو با آدم نشون بده. صدیق و کل امرئن رفیقر انسانی امرئن به معنی مرد نیستا، که خانوما رو استثناء کرده باشه حضرت رضا. امره یعنی انسان، مرء یعنی انسان، مرد، زن، پیر، جوون، شهری، دعاتی، سیاه، سفید، که هیچ کدوم اینا در اسلام ملاک نیست، هیچ کدوم، امتیاز هم نیست. امیرالمومنین یه جمله دارن: و ناس الا آدم شرع سوا ناس، یعنی سیاه‌پوست، سرخ‌پوست، زردپوست، سپیدپوست، گندمگون، قد کوتاه، قد بلند، مرد، زن، کل فرزندان یه زن و شوهرن، آدم و همسرش، نه سیاه پستر سفیده، نه سفید بر سیاه امتیاز داره، نه آدم سپید پوست بر زرد پوست و سرخ پوست امتیاز داره. و ناس الا آدم شر اون سوا، کل مال یه زن و مردن. ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اگه ملت ها دنبال امتیازن که بر دیگران ممتاز بشن، پروردگار راهنمایی کرده، میخوای ممتاز بشی، میخوای ممتاز ترین بشی، اونم اگه ممتاز ترین شدی، نه اینکه سینتو بدی جلو و افتخار بکنی و مباهات بکنی و پرچم منم بودن ببری بالا، نه، اینا رو باید دور بریزی. اما اگر میخوای ممتاز ترین ها باشی و تواضع کنی، خاکساری کنی، فروتنی کنی و به خودت نگیرین امتیازو، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کدومتون از گناهان ظاهر و باطن دورترین ممتازترین، تقوا هر کدومتون. دوست واقعی یه جوان، یه دختر جوان، یه خانوم، یه آقا، یه پیرمرد، یه متوسط، دوست واقعیش، امام هشتم می فرماد عقلش، صدیق و کل امرئن عقلو. و اما دشمن واقعی انسان، که خیلی دشمن خطرناکیه، انقدر خطرناکه که حالا اسم این دشمن جهله، یعنی نادانی، یعنی من 60 سالمه نرفتم یاد بگیرم، نادان موندم، 60 سال از حلال و حرام خدا خبری ندارم، از اسلام خدا خبری ندارم، از انبیاء الهی خبری ندارم، از ائمه طاهرین خبری ندارم، نرفتم سراغش که خبردار بشم، بی خبر موندم، یعنی نمیدونم، نادانم، نمی فهمم. و عدو کل امرئ جهله، دشمن واقعی هر انسانی نادانیش. چون این نادانی آدم میبره جهنم، حرفم نداره، حرفم نداره. کارگردانان جهنم به جهنمی ها میگن برای چی اومدین اینجا؟ میگن لو کنا نسمع و او نعقل ما کنا فی اصحاب سعید، ما تو دنیا بودیم نفهمیدیم، نرفتیم بشنویم، فکر نکردیم، نادان زندگی کردیم و نادان مردیم و نادان اومدیم محشر، نادانم اومدیم جهنم. یه حرف قرآن. و عدو و کل امرئ جهله، اینقدرم خطرناکه که داره تو کتابای خیلی مهم یه نفر عیسی ابن مریم رو دید تو بیابون، هر چی توان داره به کار گرفته داره فرار میکنه، میدوه، فکر کرد گرگی دنبالش کرده، سگ هاری دنبالش کرده، درنده‌ای دنبالش کرده. انقدر دوید دوید تا خسته شد، روی تخت سنگی نشست، نفس راحتی کشید، اومد پیش مسیح، گو آقا از کدوم ایبون فرار میکردی؟ گو هیچ ایبون، یعنی شیر دنبالت نکرده بود؟ نه. سگ هار دنبالت نکرده بود؟ نه. پس برای چی فرار میکردی؟ گفت تو اون دور یه نفهم رو دیدم، از او فرار کردم، یه آدم نادان رو دیدم، یه آدم جاهل رو دیدم، یه آدمی که نرفته بود در دوره عمرش بفهمه خطر داشت این آدم، که من ازش گریختم. بله آدم نفهم خطر داره، آدم نفهم خیلی راحت میاد کربلا 72 رو قطع قطع میکنه، آدم عاقل که این کارو نمیکنه. اگه عاقلی تو این گرگان خطرناک 30,000 نفر اتفاقی قرار می گرفت، موندگار نبود، عاقل بود. صبح عاشورا پسرش رو صدا زد، علی جان 18 سالش بود، تازه آفتاب زده، من قصد کردم از این 30,000 نفر از بنی امیه، از سرداری، از سپه بودی، از حقوق، از جایزه جدا بشم، برم پیش ابی عبدالله، بیا با هم دیگه بریم. گو پدر تو روز دوم محرم جلوی ابی عبدالله رو گرفتی پیادش کردی و سپردش به این گرگا، را میده؟ تو رو را میده؟ خور عاقله، بله راش میدن، عقل با ارزشه. خور اندیشه کرد، دید داره ضرر میکنه، هم در دنیا هم در آخرت، اندیشه کرد بره پیش ابی عبدالله، دید کل خیر دنیا و آخرت پیش ابی عبدالله، رفت. گفت رات میده؟ گفت علی جان جوانی 18 سالته، حسین رو نمیشناسی، بی بریم. بیبریم ببین. یه ده قدمی ابی عبدالله امام بیرون بود، بیرون خیمه بود. امام چون مهمون داشت، میدونست هور داره میاد، تو خیمه نشست، اومد بیرون که از مهمون استقبال کنه. از دور به حضرت عرض کرد حلی من توبه، امام از جوابشو نداد. پرسید من توبه کنم قبول میشه؟ اصلا امام جواب این سوالو نداد که حالا قبول میشه قبول نمیشه، اصلا جواب نداد. جوابی که ابی عبدالله داد این بود ارفع رأسک، اینجا جای سر به زیر انداختن نیست، ای سر بلند، سر تو بلند کن. بله توبهش همون وقت که قدم اولو از کنار لشکر عمر سعد برداشت به طرف ابی عبدالله، کل گذشتشو خدا بخشید. جواب نداشت که امام بده. و چه جمله‌ای بهش گفت؟ فرمود هور عجب سردوشی بهش داد ابی عبدالله، انت سعیدون فی دنیا والآخره. این عقل نی، چه رفیق خوبیه. هر را از طبقه هفتم جهنم کشید بردش تو فردوس اعلا. همین عقل، عقل مرکب نوریه، قدرت حرکتش از نورم قویتر و بیشتره. این حرف امام هشتم، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. ما خوندا که اهل مطالعه ایم، اونایی که اهل مطالعه ان، واقعا تا حالا نفهمیدیم. قبلی های ما هم نفهمیدن که این زهری که به امام هشتم داده شد چه نوع زهری بود. ما نفهمید، چون امامان ما بین 3 روز تا 1 ماه طول کشید که زهر شهیدشون کرد. بعضی ها 3 روز، بعضی ها 7 روز، بعضی ها 1 ماه، یا حالا بالاتر یه ماه نبوده، اما حدودای ساعت 9 صبح به حضرت رضا زهر دادن. حضرت هم منزلش خراسان نبود، ایشون 2 سال مرو بود، پایتخت مأمونم مرو بود. مرو خیلی دور از خراسان، مأمون لشکرکشی کرد بره بغداد با برادرش امین بجنگه. حضرت رضا رو از مرو با خودش اوورد، دسیسه ها، پشت هم اندازی ها، تهمت ها در شهر خراسان که مسافر بودن، خونم نبوده، چادر داشتن، اثر کرد در مأمون و حضرت و زهر داد. خب 9 صبح، 10 صبح زهر رو خوروندن به حضرت، در جا امام بلند شد. بابا سلط فرموده بود بیرون بیشین، اگه دیدی من معمولی اومدم بیرون که خطری متوجهم نشد، اگه دیدی عباب سر انداخت بدان منو کشتن. عباسلت مضطرب بود، نمیدونست امام آیا عادی میاد بیرون غیر عادی میاد، که یه مرتبه بدید امام عبا رو سرشه، رنگم به صورت نداره، فهمید که دیگه کار از کار گذشت. من الان دقیق نمیدونم جایی که مأمون حضرت و زهر داد تا محل استراحت حضرت چند قدم بود، ولی این معلومه خیمه امام نزدیک مأمون بود. اما برادران و خواهران، عباسعد میگه از خیمه مأمون که بیا از خونه‌ای که مأمون گرفته بود بیرون اومد تا رسیدیم به جای خودمون، شمردم 50 بار از شدت درد حضرت رضا نشست رو زمین بلند شد، نشست بلند شد، رسیدیم به محل افتاد، دیگه بلند نشد، نمیتونست بلند شد، از دنیا رفت، شهید شد. اما ابن رسول الله، کجای بدن شما رو زر زخم زد؟ معدتون. بقیه بدن که سالم بود. اما لا یوم که یوم که یا ابا کاری با بدن کرده بودن که زینب کبرا بعد 56 سال که کنار ابی عبدالله بود، وقتی اومد کنار گودال مجبور شد 3 تا سوال بکنه که تو این 72 بدن کدوماشون حسین منه. بالا سر ابی عبدالله گفت انت اخی، من درست اومدم، تو برادر منی و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا، مادر منی. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما، به خانوادمون، به نسلمون عنایت فرما. خدایا هر چه شر از خوبان عالم دور کردی از ما دور کن. خدایا اگه گذشتگان ما در برزخ گرفتارن، همین لحظه همشونو به حضرت رضا ببخش. ما رو دنیا و آخرت با محمد و آل محمد قرار بده. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد